کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نور تو روح مرا منزل به منزل می‌برد. نور تو روح مرا منزل به منزل می‌برد، کشتی افتاده در گل را به ساحل می‌برد. مرد صحرایی و با تو شوق باران هم سفر، بوی بارانت مرا منزل به منزل می‌برد. عاقل و دیوانه محکومند، آری چشم تو همز مجنون می‌برد دل، همز عاقل می‌برد. اهل بیت نور هستید آسمان وحی، ها جامع ما را به شرح این فضایل می‌برد. ای حبیب قربت تو حضرت عبدالعظیم، شهر ری با اذن تو از کربلا دل می‌برد. مجلسی که یاد شام انداخت اندوه تو را، گاه سوی تشت و گاهی سوی محمل می‌برد. کربلا زهر آتش گودال سرخ قتلگاه، عشقهایت عشق را تا آن مراحل میبرد. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز روز شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت میگم. با سمت خدای امروز مهمان خانه های نورانی شما هستیم و در محضر حاجای ماندگاری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، سال روز شهادت امام هادی رو خدمت شما تسلیت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز و دوستداران اهل بیت عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم به مناسبت شهادت وجود نازنین ابن رضا آقا امام هادی علیه السلام. چون میدونید امامان بعد از امام رضا معروف بودند به ابن الرضا،
فرزندان
امام رضا علیه السلام. و این شهادت رو محضر آقامون امام زمان و همه کسانی که محبت این خاندان در دلشون هست، اعتقادشون بر این است که فإنی لکم مطیعون، من اطاعکم فقد اطاع الله، و من عصاکم فقد عصا الله، و من احبکم فقد احب الله، و من ابغضکم فقد ابغض الله، که بیان نورانی خود امام هادی سلام الله علیه در زیارت زیبا و بلند جامعه کبیر است، که واقعا شاید زیباترین متن امام شناسی باشد. اون نادونهایی که فکر میکنن ما امامان رو میپرستیم یا شریک خدا قرار میدیم، فقط کافیه یک بار
زیارت جامعه کبیره رو بخونن
تا بفهمن که ما به امامان به عنوان ولی خدا، به عنوان عبد صالح خدا نگاه میکنیم. و من خواهش میکنم آقای شریعتی قبل از دعای سلامت امام زمان همه امروزی جمله رو بگیم: زائرون لکم، مستجیرون بکم، زائرون لکم، لائزون آئزون به قبورکم، مستشفان الله بکم. باور کنیم اینها میتونن قفلهای بسته رو باز کنن. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. باور کنیم انشاءالله این معانی رو،
که این شأن ائمه،
این شأن است که خدا بهشون داده. ساده ترین مثالی هم که من میزنم، همچنان که یک معلم به شاگرد خوب اجازه مبصری کلاس رو اداره کلاس رو میده، خدا هم به بهترین بندگانش که اسمشون اولیاء خداست خیلی اختیارات تو این عالم داده، اما اونها این اختیارات رو از خود نمیدانن، از خدا میدانن. این مصیبت عظما رو به محضر آقامون امام زمان تسلیت میگیم و برای سلامت وجود نازنینشون هممون با هم دعا میکنیم. اللهم کن ولی کر حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و امنن علینا برضا و حبلنا و رعفته و رحمته و دعاه و خیره. برای تسلای دل آقامون امام زمان در مصیبت جد بزرگوارشون امام هادی یه صلواتی رو انشاءالله هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی خوشحالی خدمت شما هستیم. زیارت جامع کبیره رو که دوستان با فضاش آشنا هستن، با اون مزامین بلند و عالیش یادگار ماندگار امام هادی علیه السلام هست. انشاءالله در این روزهای نورانی ماه رجب همه ما مشمول شفاعت و دستگیری امام هادی علیه السلام بشیم. انشاءالله زیارت سامر را نصیب دوستان خوبمون بشه انشاءالله. های ماندگاری اینجا هستن که به سوالاتی که پیش روی من هست، سوالات شما که از طریق پیامک و ایمیل به دست ما رسیده پاسخ بدم. میدونم خیلی ها بی صبرانه منتظری تو سوالات رو بشنوید و انشالله پاسخ های ماندگاری رو که انشالله گره های زندگی باز بشه. با سلام، من مادر پسری 22 ساله ام آقای ماندگاری. فرزندم دوست داره بهترین ها رو داشته باشه، ولی به جای اینکه برای به دست آوردن داشته ها تلاش کنه، مدام من و پدرش رو سرزنش میکنه که چی؟ که کمکاری شما باعث شده که مثلا ما صاحب ماشین مدل بالا و یا خونه‌ای در شمال شهر نباشیم. اگر شما شغل دیگه‌ای رو انتخاب می‌کردین، من الان می‌تونستم خیلی راحت یه گوشی مدل بالا با امکانات خیلی خوب داشته باشم. و ده ها خواسته ریز و درشت دیگه که هر روز و به هر بهانه اونها رو مطرح می‌کنه و من واقعاً از دستش ناراحتم و همیشه از روبرو شدن با او هراس دارم. ایشون گفتن که هر چند پسرم برنامه شما رو تماشا نمی‌کنه، ولی از شما تقاضا دارم در برنامه‌تون از این فرزندان بخواهید انقدر پدر و مادر خودشون رو تحت فشار و در منگنه قرار ندن و ما بگید که ما باید چه کار بکنیم.
حالا این چنین هم نیست که این گونه جوان‌ها به برنامه رو نگاه نکنن. نه، خیلی از جایی که سوالاتی از ما میپرسن معلوم میشه برنامه رو نگاه میکنن. حالا شاید این عزیز، این مادر بزرگوار برنامه رو نگاه نمیکنه. من اینجا جناب شریعتی یه روی سخنم به پدر مادر هاست، یه روی سخنم به این گونه جوان هاست. اول اجازه بدید پدر مادر ها بگم، احترام بزرگتران رو اول نگه داریم با مدد از وجود نازنین امام هادی سلام الله علیه. ببینید، تو آموزه های دین ما این است که ملاک ارزش گذاری تو زندگی رو پدر مادر با اعمال خودشون، با رفتار خودشون، با گفتار خودشون به بچه ها میدن. یعنی من پدر اگر تو زندگی آمدم رضایتمندی از زندگی رو به بچه هام هی گفتم الحمدلله رب العالمین،
یعنی خودم از زندگی راضی بودم.
بله. که از گفته این مادر برمیاد که اینجوری هستن، خودشون از زندگی خودشون
راضی هستن.
این رو به بچه هامون القا بکنیم، هم با گفتارمون، هم با رفتارمون، هم با دعاهامون بارها گفتیم. یعنی نوع ملاک گذاری تو زندگی رو بچه ها از پدر مادر یاد میگیرن. پولداری مهمه یا رضایتمندی مهمه؟ ماشین مدل بالا مهمه یا سلامت نفس مهمه؟ روح بلند مهمه یا ماشی شاسی بلند مهمه؟ فرق میکنه دیگه. یه نفر یکی روح بلندی داره، یه وقت یکی جیبش خیلی بزرگه، یکی روحش خیلی بزرگه.
بله.
اینا رو خب پدر مادر بهش میگن دیگه. تو ایام ولادت از زهرا سلام الله علیها بود، یه دختر بچه دبستانی رو بهش گفتیم که هدیه دوست داری به مادرت بدی؟ گفت آره. گفتم چی دوست داری؟ گفت خب بچه پولدارم بود. خب پول دارم جمع میکنم یه قطعه طلا برم مامانم میگیرم. تو مامانت که دیگه بنده خدا خیلی طلا داره ظاهرا، گردنش درد میگیره دیگه اینقدر طلا به خودش آویزون کنه. خب بیا به جایی که طلا برای مامانت بگیری این هدیه رو بذار توی پاکت. ببینید بچه ها چقدر قشنگه، اینو بذار توی پاکت، به مامانت بگو همسایه‌مون تا حالا مشهد امام رضا نرفته، مامان این هدیه از طرف من به شما، حالا 100 تومن 200 تومن هر چقدر هست،
شما این کمک
مامانم
شما رو مثلا
کمک هم بذارید روش بدیدیشون، ثواب شما هم شریفه، شما به قول ما بانی بشید. گفت خیلی قشنگه، عجب نگاه قشنگه. حالا بچه خیلی قشنگ فهمید خیلی قشنگه، ولی میدونم مامانم خوشش نمیاد.
خوشش نمیاد
چرا دخترم مامانت خوشش نمیاد؟ گفت آخه مامانم هر چی وقت براش هدیه آوردن اگه طلا بود گفت به، غیر طلا بود گفت اه. ببینید با یک کلمه به و اه یه ملاک به بچه منتقل شده. اگه من و شما سر سفره‌ای که نشستیم گفتیم الحمدلله رب العالمین، خانمون کوچیکه، سفره‌مون خیلی زرق و برق نداره، لباسامون خیلی آنچنانی نیست، ولی گفتیم الحمدلله رب العالمین، تنمون سالمه، بچه‌هامون سالمه، دارن درس میخونن، دینمون هم سالمه، الحمدلله خراب نکردیم، بدهکار کسی هم نیستیم، ظلم هم به کسی نکردیم، الهی شکر. این بالاترین سرمایه،
این در واقع نوع نگاه ماست که نگاه بچه‌ها رو می‌سازه،
این به پدر مادرها.
بله،
یعنی من قبل از اینکه اول روی سخنم به این جوان بزرگوار باشه، می‌خوام به پدر مادرها بگم حواسمون باشه، نگاه ارزیابی رو نمیگم همیشه، یک کمش ما مقصریم. آقا پسر 22 سالشه، اگر مادر از 14 15 سالگی مادر و پدر ارزش کار کردن بی آقا پسر نشون میدادن، بعد کار کنی بابا جون، مادر جون بعد کار بکنی،
بعد تلاش بکنی،
بعد تلاش بکنی. ببینید الان این بچه چرا پرتوقع بار اومده؟ حالا میرم روی سخنم روی جوونه. آقا پسر فرض میکنیم پدر مادر شما کوتاهی کردن، فرض دیگه، تو میخوای بگی اونا کوتاهی کردن، من میخوام با تو همراهی کنم، پدر مادر شما توی برآورده کردن نیازهای شما، آسایش برای شما، رفاه برای شما فرض می‌کنیم کوتاهی کردن،
خب
بعد دو شغله و سه شغله می‌شدن که الان شما عرضم به خدمتتون امکانات آنچنانی، خانه آنچنانی، همونطور خودش گفته گوشی موبایل و تبلت و لپتاپ و ماشین و اینا همه چی داشته باشی، فرض می‌کنی تو خودت چیکار کردی؟ تو روال عادی برید از بزرگترها، پدر بزرگ مادر بزرگا، چرا اصلا پدر بزرگ مادر بزرگا از منی که الان مقابلتون نشستم، خیلی هم فکر میکنن حالا ما به قول بارها گفتیم دیگه خیلی هم خوشخوشونمونه، از من بپرسن تو از چند سالگی شروع کردی کنار درس خوندن به کار کردن، بپرسن. خب
من
دیروز طلبه ای به من گفت حاج آقا ما یکم گرفتاری داریم، میشه کار خیلی مثلا چم کنار درس میکنی؟ گفتم آره، من آقا جون سوم راهنمایی بودم، تابستونا میرفتم که شاگردی میکردم مغازه، بابام هم وضعش خوب بودن الحمدلله، نه آنچنانی ولی دستش به دهانش میرسید، بارها هم گفتم خیلی بابامون خدا رحمتش کنه قشنگ
خدا رحمتش کنه از این جهت،
گفتم بابا جون دو چرخه میخوام؟ گفت خیلی خوبه. گفتم خب میخوام؟ گفت بازم خیلی خوبه. گفتم یعنی چی بابا جون؟ گفت خب بعد کار کنی نصف پولش رو خودت در بیاری، نصفش هم من بهت میدم،
که اینجوری اتفاقا از با بچه‌ها قدر داشته هاشون رو بیشتر میدونن.
من بارها گفتم آره شریعتی. ببین این آقا پسر اصلا فرض میکنیم پدر مادر کوتاهی کردن، که بنده میگم نکردن، اونا بنده خدا تلاششون کردن، از زندگیشون هم راضیان، خوبم هستن،
یعنی برای اونها زندگی ایده‌آله،
زندگی خوبه، ایده‌آل، قابل رضایته، قابل قبوله. تو از 14 15 سالگی چیکار کردی قربونت بشم؟ یه داستان براتون بگم، یکی از دوستان نقل میکرد، گویا بازنشسته ای بود بنده خدا، نگهبان ساختمان ما بود، از این مجتمعهای ساختمانی.
بله
خب طبیعتاً بازنشسته با سنش حدود 60 باشه دیگه،
حدوداً. بله
پسر و آقا پسری داشتن خیلی پرتوقع، خیلی مفخور، خیلی با صفا، ولی 27 ساله، که حتی پایین آپارتمانشون یه نونوایی بوده این طرف، یه میوه پوشی بوده این طرف، این آقا پسر یه دونه نون برای خونه نمیگرفته، یه دونه میوه هم برای خونه نمیگرفته، میوه پوشی می‌خواست برای مسافرت، به این نگهبان ساختمون گفت ما همه چی میوه رو خریدیم، میشه دو سه روز شما فقط اینجا دخل ما رو داشته باشی؟ آدم امینی هم بود. گفت چش، مزمنی که هوا ساختمونه داریم، مغازه شما رو هم میچرخون.
بله
یه روز حسابیش فروشش خوب بود و آقا پسر بعد از ساعت 10-11 اومدن از آپارتمان پایین و اومدن دخل رو باز کردن، بعد 1-2 میلیون تومان پوله. بابا ببینید چقدر پر رو ببخشید، بابا چقدر خوبه شما این مغازه رو از یه آقا اجاره بگیری، اینو به عنوان شغل دوم اینو انتخاب کنی، مثل که پول آورتر از اون یکی،
بیا اینجا کار کن.
بعد بابایه به پسره میگه پدر سلواتی، من زور خودم رو زدم، کار خودم رو کردم، 60 سال عمرمه
از من گذشته،
دارم تازه بعد از بازنشستگی یک شغل دومم دارم برای که شما در رفاه باشی. تو 27 سالته، یه دونه نون نمیای هفته صبح بگیری، منو برای میوه فروشی کاندیدا میکنی که ساعت 3 سحر باید بلندشم برم میدون میوه بیارم؟ ببینی؟
ساعت توقع
این آقا پسر تمو پر توقع از این اردا ندم دیگه، تازه اردایی هم که دنم میده قربونش برم اردای غیر ضروریه، موبایل آنچنانی میخواد، ماشین آنچنانی میخواد،
خونه آنچنانی میخواد، آره که چقدر اینا واقعا ضروریه.
برو کار بکن، زحمت بکش، به قول معروف عرق بریز، عرق جبین و کد یمین، دین ما میگه. بعد اگر خدا رحمت کنه باز اموات شما رو، بابام میگفت اونایی که کار نمیکنن دستور نشسته میدن. برو دستوراتو بشور و بردار بیار، خودت یکم کار بکن قربونت بشم. بله من یقین دارم همین جواب از 14 سالگی اگه کار میکرد، حالا یا کارگری یا خدماتی یا کار فنی کار مهارتی، یه کاری میکرد، انواع اقسام کارا. الان تو 22 سالگی میگفت بابا من یکم تلاش کردم، یکم پسنداز دارم، میشه شما میکم کمکم کنی؟ بابا با دل جور کمکش میکرد، خودشو با آب آتیش میزد برای بچهش مایه بگذره.
بله
ببینید پدر مادرها شاخصه به بچه ها میدن، ارزه کار به بچه ها میدن، فرهنگ کار کردن به بچه ها میدن. من به عنوان یک پدر اعتقاد دارم اگر این کار رو برای بچه هامون نکردیم کوتاهی کردیم، بگم استغفرالله ربی و توبه.
هم نوع نگاه هم فضای کار رو برای شما مادر
کردن. بچه ها هم حواسشون باشه ها، تو آقا پسر 22 ساله به بابات که حتما 50-60 سالشه میگی شما بیشتر کار کنید، به من پول بیشتر بدید. بابا همه جا میگن انرژی کار تو دو برابر اون بابای پیرمرده، تو بشینید لم بدید تو خونه، اونا برای تو کار کنن، برای تو امکانات رفاهی بخرن، با کدوم عقل میسازه که ما تازه بعد بریم سراغ شهره؟ دین ما میگه برو کار کن، نگو چیز کن که سرمایه
جاودانیست
کار، خودت کار بکن، زحمتم بکش، بعد بگو که اینی که من یه آماری رو از اینا خواستم آی شریعت.
از کیا؟
از اینجور جوونا. میگم جوونا این حکم قطعی نیست، یه آماری کمک میکنه، برن ببینن اون آقا پسرها و دختر خانما، مخصوصا آقا پسرهایی که امکانات مفت پدر مادر پولدار براشون گذاشتن، تو روند رشد زندگیشون موفقیتاشون بیشتر بوده، تو درسشون، تو کارشون، تو زندگیشون،
یا اونایی که تو مشکلات روش کردن،
بله. یعنی اگر بابا کارگر بوده دخترام تو خونه کمک بابا کردن، پسرام کمک کردن،
زندگی موفق هری هم دارن.
ببینید آقا من اصلا نمیگم، من ادعا نمیکنم آشادیتی، این جواب سومه. ای آقا پسر من تقاضا میکنم این مادر به فرزند بزرگوارشون میگم پسر جون دور بر خودمون نگاه کن، ما از قدیم گفتیم باداور در رو باد میبره. اون کسی که بی زحمت امکانات در اختیارش بگذارن، به خدا نمیخوام بعضی از حوادث رو ربط بدم، ولی همچی بی ربطم
نیست.
ماشین چند صد میلیونی که زیر پاشون باشه بیمشم بکنن، بعد تو اتوبان با سرعت صد و خورده بالا و پایین میرن، هم خودشون میزنن را کار میکنن هم دیگران. ولی اگه آدم به خدا من دوچرخم و با زحمت خودم در آوردم آجای شریعتی، من خجالت میکشم بگم تو دستانداز که میرسید از چرخ پیاده میشدم، توقع دوچرخم تاب بر نداره.
آها یه بازدید اینجوری سری داشته.
زحمت کشیدم. راجب انقلاب هم بارها همینو گفتیم، اونایی که زحمتایی برای انقلاب کشیدن، انقلاب تو دست انداز نمیدازن، نظام رو تو دست انداز نمیدازن، چون میدونن چقدر خون پاش ریخته،
هواشو دارن،
هواش بدم. اگر پدر مادرها میخوان بچه ها هوای سرمایه هاشونو داشته باشن، یکم تو به دست آوردن و سرمایه زحمت بچه ها رو قاطی کنن.
بسیار
عیبی نداره برای بچه‌ام خونه بخرم، ولی بگم قسطشو خودت بده، یکم شما من دادم برای ماشین.
ما احساس میکنیم اگر به بچه ها واقعا کمک بکنیم، همه چی در اختیار اونها بذاریم، داریم بهشون لطف میکنیم.
من احساس میکنم لطف نکردیم. چرا؟ چون سرمایه دادیم عرضه ندادیم. بارها گفتیم
اون وقت هر چقدر که میرن جلوتر دوچار مشکل میشن،
مشکلاتشون بیشتر چون عرضه ندارن. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه قرآن میگه هم عده لازم دارید نفر، هم عده لازم دارید تجهیزات، هم عرضه لازم دارید. آدم بی عرضه 100 میلیارد هم که پول بهش بدن تباهش میکنه. آدم بی عرضه با عرضه 10 بارم بخوره زمین، باز دستش میذاره به کنده زانوش میگه یا علی بلند.
از اول شروع میکنه. خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. هم سوال خوبی بود و هم پاسخ خوبی رو شنیدیم. سوال بعدی رو هم بشنویم. گفتن که با سلام و خدا قوت و خسته نباشید. علیکم السلام. من 2 سال ازدواج کردم، 2 ماهی مشکلات مالی برام پیش اومده. همسرم همیشه میگه از وقتی که من با تو ازدواج کردم بدبخ شدم و روزیم کم شده. تو پا قدم خوبی نداشتی و دروغ میگن اونهایی که میگن زن با خودش رزق و روزی رو میاره. آقای ماندگاری، من از شما شنیدم که زن و فرزند برکت زندگی رو افزایش میده، پس چرا این مشکلات برای شوهرم به وجود اومده که اون همین حرف ها رو به من بزنه؟ خیلی ممنون، متشکرم. قطعا حاجی ماندگاری به شما پاسخ خواهند
داد. امروز شهادت امام هادی، شما هم رفتید سراغ سوالای عجیب غریب. خوبه، اب نداره، خیلی خوبه. انشالله مردم به برکت امام هادی واقعا عینکامون رو عوض کنیم.
انشالله این گره ها باز بشه. حاجی ماندگاری،
همش هم بکن فتح الله، به خدا با عینکمون رو عوض کنیم، دیدمون رو عوض کنیم، کلی مشکلات باز میشه. ببینید این سوال، هم این آقای بزرگوار، همین خانم بزرگوار، کاملا باید دیدشون دینی بشه. یه مثال ساده، آقای شریعتی، ببینید من توی جاده حرکت میکنم با ماشین نو صفر، و توی جاده خدای نکرده دچار سانحه میشم. خب نگاه اول اینه که کارشناسم که میاد از من میپرسه چه اتفاقی افتاد، اینجوری شد. من به کارشناس برگردم بگم که به نظر ما رو چشم کردن، کارشناس قبول میکنه؟
نه.
100 تا ماشین نو دارن توی جاده میرن، چرا الکی میگی ما رو چشم میگردن؟ کارشناس بگه آقا جان خواب نبودی پسر جان؟ آقا جان حواست با گوشی موبایل پرت نشده بود؟ با بغل دستیت صحبت نمیکردی؟ چیزی نمیخوردی؟ یعنی اولین نگاه تو تحلیل این حادثه اینه که برو علت حادثه رو توی
خودت پیدا بکن.
بله. فرض میکنم مثلا من به کارشناس میگم آقا من اصلا نفهمیدم چی شد، چون سانحه ها حوادث در چند ثانیه طول میکشه، اصلا نفهمیدم چی شد، شما بگید. کارشناس بررسی میکنه
از شواهد و قرائن
میگه آقا ماشینی که مشکل نداره، جاده‌ام که مشکل نداره، پس باید این اتفاق افتاده باشه. من میگم تو حوادثی که تو زندگی، دین ما میگه، امام هادی به ما میگه، این نگاه دینیه، ای به کن فتح الله امام هادی سلام الله علیه هست،
سلام.
اگر اتفاقی تو زندگیتون افتاد، اول برید تو خودتون، اجای کم نگذاشتی، اجای اشکال نداری. من بارها گفتم پیغمبر طبیبون دوارون به طب، بزرگ مشاور عالم هستی، هر کس میامد مثل این آقا میفرمود که عرض میکرد یا رسول الله گره تو کارم خورده، ازدواجم کردم گرهم باز نشد، بچم اومد گرهم باز نشد، نماز اول وقتم خوندم گرهم باز نشد. پیغمبر خدا به عنوان بزرگ مشاور عالم هستی نگاه رو برمیگردونن به خودش اول، رابطت با مادرت چطوره؟ خمس و زکات تو دادی یا نه؟ به کسی ظلم نکردی تو زندگی که گره افتاده تو زندگی؟ اگر همه اینا نباشه، یه اتفاق دیگری، یه حکمت دیگری داره.
یعنی در واقع اول بگردیم ببینیم کجا کم گذاشتیم.
دین دیگه، کارشناس ما دین های شریعتی، ما هم بارها توی برنامه گفتیم باید بریم سراغ کارشناسی دین، نظر کارشناسی دین. من میخوام نظر کارشناسی دین رو بگم به این بزرگوار و امثال این بزرگوار. دین میگه اول برو سراغ خودت، ببینید خودت از لحاظ فکری، عملی، رفتاری، زبانی چه کار کردی که این یا مجازاتشه یا قرار برید بالا این هزینه‌شه که بالها گفتیم ابتلاعات یا تطهیره یا ترفیعه، یا قرار قبلیات پاک بشه یا قرار یه پله بری بالا این هزینه‌شه. دین میگه و الا وقتی سراغ دین میرم دین میگه قاعده خدا، خدا دروغ نگفته، خدا فرموده این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، ازدواج مایه برکته. یکی آقا میگه استغفار بفرمایید، هر کی گفته ازدواج برکت میاره دروغ، این جمله اینو خدا گفته، اینو دین گفته، ولی چون نگاه من عینک من اشتباهه اینجوری دارم برداشت میکنم. پس بدین داستان اصلا براتون میگم که از این عجیبتر. در زمان شیخ بها رضوان الله تعالی علیه که در اصفهان بوده و صاحب کراماتی، دو نفر از روستاهای اصفهانی که از روستاهای اصفهان اومدن تو شهر، دو نفر با 180 درجه اختلاف. یکیش گفت که حالا اومدم شهر اصفهان، تو شهرمون یه جای عبادت درست، یه جای کسب معرفت درست نیست، برم تو اصفهان هست یه مسجدی پیدا کنم. یه روزم بیشتر نمیخواستن تو اصفهان بمونن. من میرم یه مسجدی پیدا میکنم، یه 24 ساعت دلی از عزا در میارم،
عبادت بکنم،
منبری، عبادتی، کرامتی از اینا استفاده میکنم، تلاوتی. یکی دیگه شونم خیلی اهل دنیا بود، گفت ما هم توی دوستامون که نتونستیم بعضی فسخ و فجورا رو بکنیم، اینجا شهر بزرگه کسی نمیفهمه، منم برم یه 24 ساعت یک دلی از عزا
در بیارم.
او دنبال راه خودش، اینم دنبال راه خودش. فردا قرارمون همینجا که برگردیم دوباره به روستای خودمون. عابد رفت به مسجد، فاسقم رفت به دنبال فسخ و
فجورش.
فردا رأس ساعت که اومدن، فاسقه زودتر اومد، دید از عابده خبری
نیست.
یک کم گذشتید جناب عابد داره میاد، او که عبادت کرده ولی سرش بانپیچیه.
عجیب،
چی شد؟ هیچ. ما لحظه آخری که داشتیم از مسجد می اومدیم بیرون، یک آجر از این تاق مسجد تر رفت و تق خورد به سر ما، سرمون شکست. ای آقا هم گفت ما از آخرین جایی که فسق و فجور بود داشتیم می اومدیم بیرون، لای کفشا دیدیم یک دستبند طلا افتاده، اینم برداشتیم. مرد حسابی، تو 24 ساعت رفتی عبادت کردی،
سر شکسته نصیبت
شد، آمدی ما 24 ساعت رفتیم فسق و فجور کردیم، دستبند طلا گیرمون اومد. کی گفته عبادت رزق و روزی میاره؟ و کی گفته گناه برکت رو از آدم میبره؟ ببینید از این خیلی واضح داره دیگه.
بله.
کی گفته زن برکت میاره، بچه برکت میاره؟ ولی اینقدر انصاف داشتن. آقا معمای سختی شد، بریم سراغ شیخ بها. شیخ بها قرار است با نسخه امام هادی باز کنه، بکن فتح الله و بکن یخنه. شیخ بها اومد داستان شنید، خب او کرامت داره، باطن رو میبینه، گفت حضرت عابد تو عمرت به سر رسیده بود، قرار بود بری، پیمانت پر شده بود، چون یک 24 ساعت عبادت کردی خدا رفتن تو تخفیف داد به یک سر شکستن.
عجب.
سر شکستت هم دو سه روز بعد خوب میشه. آقای فاسق، تو هم تو دست، تو مصحف الهی، توی به قول معروف کتاب الهی مقدرت شده بود یک رزق خوب بزرگ حلال، ولی چون فسق کردی رزق حلاله پرید، این دستبند گیر اومد که اینم حرومه، مال تو
نیست. عجب.
قصه چی شد؟
برگشت. یعنی پس پرده رو اینا ندیده بودن.
ببینید ما تا پس پرده رو نبینیم که نمیتونیم قضاوت بکنیم. پس پرده رو هم دین میبینه. پس حضرت آقای بزرگوار، خدا راست گفته زن برکت میاره، بچه برکت میاره، نحن نرزقکم و ایاهم، نحن نرزقهم و ایاکم، ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، اینا آیات قرآنه، خدا دروغ نگفته. پس برو از یک صاحب حکمتی حکمتشو بپرس
که این گرهه چرا تو زندگی
من افتاده، چیه؟ خود درمانی نکن با این عینک اشتباه و این دید غلطت، خودت قضاوت نکن، بعد نعوذ بالله بگی خدا دروغ گفته. تو تمام مشکلات زندگیمون اینا.
یعنی ببینیم خدا که قطعا راست گفته، پس ببینیم مشکل کجاست.
مثل کسی که میاد حرم امام رضا، تو مسیر حرم امام رضا خدای نگهدار تصادفی میشه و مثلا یه عزیزی از دست میره، میگیم آقا دروغ گفتن، بگن هر کی میره حرم امام رضا نمیدونم برکت به زندگیش میدن، سلامتی میدن، عمر زیاد میشه، هر کی رفت صله رحم. نه، تو داری اینجوری میبینی، برو پس پرده رو ببین، یه چیز دیگری است. یعنی بکن فتح الله و بکن یخته، یعنی تا نریم در خونه اهل بیت، نریم در خونه خدا، نریم در خونه قرآن و اطرت، سر وقایع زندگیمون رو نمیفهمیم. بعد خودمون تحلیل میکنیم، نتیجهش میشه ای آقا بگه فسق و حجور به من دستبند طلا داد، عبادتم برای تو سر
شکست
آورد. اونم بگه زن پا قدمش نحسه نعوذ بالله. نخه، تو دین ما گناهه که نحوست میاره، طاعت خدا و بندگی خدا نحوست نمیاره. آره، ابتلا میاره، امتحان میاره، که او امتحانه یا برای پاک کردنه یا برای بالا رفتنه. بعد این رو باید بریم بفهمیم.
اگر ریشه اعتقاداتمون عمیق باشه و محکم باشه، این شبهات پیش نمیاد دیگه. یعنی واقعا مستقیم میریم سراغ خودمون.
خدا خیرتون بده.
بله.
عرض کردم مثل اون تصادفیه که در جاده اتفاق میفته، به جایی که بندازم گردن دیگران، بگم چشممون کردن، بگم چی شد، امروز نحس بود، اصلا این ساعت نحس بود، بابا بگو خودم چرتی بودم، خودم داشتم با موبایل حرف می‌زدم، من کوتاهی کردم، این تقاص گناهمه. نه، قرار بالاتر بریم، این هزینه‌شه. نه، قرار یک بلای بزرگتری به ما برسه، این سفر اون بلای
بزرگتره.
ما میتونیم تو همه نگاهامون توحیدی باشیم. این اون شر رو همه بلدن، ولی سر همینه ها، یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آنچه را جانان پسندد. یعنی درد رو هم با نگاه توحیدی اگه تفسیر کنی شیرین میشه.
بسیار خوب، خیلی خوب، بسیار عالی، خیلی خوب. سوال بعدی رو هم بشنویم، بعد انشاءالله مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. بازی خانم گلایه کردن آقای ماندگاری، امروز خانم ها خیلی پرگرایه ظاهر شدن در برنامه ما، گفتن سلام، من خانم محجبه هستم، خانواده و همسرم مقید به دین، اهل نماز و روزه هستند و حتی خمس و زکات، ولی هر وقت بیرون میریم همسرم به هر چی خانم بی حجابه یه دل سیر نگاه میکنه آقای ماندگاری، و این من رو خیلی عذاب میده. آیا اگه من برای اینکه شوهرم در بیرون چشمش به دنبال خانم‌های دیگه نباشه آرایش کنم و حجابم رو کم کنم، این اشکالی داره یا خیر؟
من برای این سوال یه هدیه مخصوص آوردم آقای شریعت.
بله بفرمایید.
با مدد از وجود نازنین امام هادی سلام الله علیه. قبل از اینکه اون راهکار رو بگم، یه ذکری است از مرحوم شیخ رجب علی خیاط
رحمت الله علیه
برای درمان نگاه به نامحرم. گاه وقتا یه دارو رو خود طرف مصرف میکنه، گاه وقتا یه دارو رو اطرافیان تو مرضهای روح جسمی، اطرافیان هم دارو رو مصرف کنن، اثرش به اون
میرسه.
مرحوم شیخ رجب علی خیاط با اون ارتباطات معنوی که داشته این ذکر رو فرموده، و خیلی هم میگن که عجیبه. یا خیر حبیب و محبوب صلی علی محمد و آله. این ذکر رو زیاد بگن. اگر این خانم میتونه این ذکر رو به آقاشون هم بگه، نگم برای چی که شخصیت اونم نزنه، بگه آقا جان این ذکر رو بگو،
یا خیر حبیب و محبوب
صلی علی محمد و آله. با شیخ رجب علی خیاط به عنوان یک انسان خوب، یک عبد صالح الهی میشناسی، و شنیدم خیلی ها این ذکر رو که ازشون گرفتن درمان نگاه به نامحرم درمان شد. آی شریعتی یک مریضیه، حتی میخوام عذرخواهی کنم یه اعتیاده، مخصوصا با این که فضای جامعهمون متاسفانه، فضای جامعه که میگیم هم جامعه عینی هم جامعه تصویریمون، جامعه تصویریمون امروز خیلی فضاش بازه دیگه، فضاهای مجازی، اینترنت، ماهواره، تلویزیون، سریال ها، همه اینا فضا خیلی بازه، یعنی دیگه از اون حد اوپن اوپنش گذشته، روز به روز داره آلوده تر میشه، و خدا انشالله با آبروی امام هادی لذت حیا و عفت رو به جامعهمون برگردونه و لذت کاذب بی حیایی رو از جامعهمون بگیره انشالله. ببینید یه اعتیادی اتفاق افتاده های شریعتی،
و اگر اعتیاد باشه درمان خیلی جدی میخواد.
اگه واقعا اعتیاد، ما همیشه بارها گفتیم اعتیاد یک جرم نیست، یک مریضیه. من بارها شدای شریعتی افرادی هستند که خودی، حالا یه خانم اومده برای آقاش میگه، خود آقا اومده میگه
که من رنج میبرم،
خدا دارم رنج میبرم از اینکه نمیتونم نگاهمو کنترل کنم، به خدا دارم اذیت میشم. حالا ما نسخه هایی از بر اساس راه هایی که قرآن و اهل بیت فرمودن، یه گفتیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، سعی کنیم چشمامونو پایین بندازیم. حالا اینا مال کسانی که خودشون گرفتارن، برای اون مورد خانمم بزرگوارم عرض میکنم، یا قرآن فهمد قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم، نه پریز از گردش های بیهوده و بیهدم. گردش تو خیابون، این خانم اگه یکم مشغولیت برای آقاشون درست بکنن، یکم کارهای ضروری تو خونه درست بکنن، حتی یک تفریحاتی درست کنن تو محیط هایی که خیلی نامحرم
نیست،
نداشته باشه، از این گردش ها و پرس زدن های تو خیابون و تو اینترنت و تو فضای مجازی یکم کم کنیم، یکم آلودگی رو میتونه تخفیف بده، تقلیل بده. یکی دیگه هم اینه که چشمامونو، حالا این رو بارها گفتیم ولی بازم میگی، چون بعضی وقتا بعضی از داروهایی که میگیم شاید مثلا انقدر تکراری شده، آقا اینو دیگه نگید، نه ما بازم میگیم، خانم بزرگوار برای شوهرشون هر چقدر او دوست داره تو خونه، زیبایی هایی که او رو حس میکنن مورد نظرشه ایجاد بکنن دیگه. حالا خود خانم ها واردن اینجا، شاید جایگاه نباشه من خیلی بازش بکنم، به قول ما چشم شوهرشون رو پر بکنن، چشم دلش رو سیر بکنن. ما اگر سیر بشیم تو خونه، هم مرد هم زن، آدم سیر هفت رنگ پلو هم قدیما میگفتن نشونش بدن خیلی میل
نداره.
سعی کنیم اونقدی که وظیفه داریم، هم مردها نسبت به خانم‌ها، هم خانم‌ها نسبت به آقایون، از لحاظ کلامی عاطفی و حالا به تعبیر محبت آمیز و از لحاظ رفتار، نگاه، انواع و اقسام همدیگر رو سیر بکنم انشاءالله. و همینجا دعا کنیم خدای اونهایی که توی قصه مشکل دارن به آبروی امام هادی کمکشون بفرما،
الهی آمین.
یه مقدار نسخه دیگری هم که آیه شریعتی میخوام اشاره بکنم، ذکر استغفاره، که حالا ماه رجب هم هست، ذکر استغفار میتواند به نیت همسرشون استغفار بگن. ها
خود این خانم
به نیت همسرشون، مادر به نیت فرزندش، پدر به نیت پسرش، دختره، چون این سوال فراوانی زیادی داره. نکته آخری که میخوام بگم آقای شریعتی، این خیلی اگر میتونن عزیزان یادداشت کنن خیلی خوبه، نکته آخرینه، به صورت غیر مستقیم آسیب‌های نگاه به نامحرم رو به صورت داستانی، به صورت حتی یک جزوه، به صورت یک تئاتر، به صورت یک فیلم براش تعریف بکنی. مثلا به عنوان مثال، شخصی خیلی چشران بود، این چشرانی باعث شد اون جذابیتی که همسرش تو خانه براش داشت، اون جذابیت دیگه براش عادی میشه. از بارها دیدید میگن که آقا بذارید فضای جامعه باز باشه تا زن و مردان نسبت به هم عادی بشن. این عادی شدن خودش خطره، اصلا خدا خواسته ای دوتا نسبت به هم جذاب باشن، نمیخواد عادی بشن، میخواد به هم توجه بکنن. خب عادی میشه که تو خونه هر جور خانمش راه میده دیگه براش لذت بخش نیست.
یعنی در واقع حیا و عفت زندگی خود اینها رو گرمتر میکنه.
ببینید وقتی بنده خدا یک باری صحنه رو با این وضع ببینه براش جذابه، اینا که صبح تا شب همش صحنه رو ببینه که ببخشید میشه، حالا خجالت میکشم میگم میشه جنگل. خیلی زشته که یکی میگن عادی بشه. خب عادی شدن یکم آفتهای این نگاه رو، چشرانی و نگاه به نامحرم، من چند تا آفتش رو اشاره میکنم، فقط سریع هم اشاره میکنم. همه آقایون و همه خانمها از امراض روحی روانی پرهیز دارن. من یه روایت هدیه بهشون میدم، وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه دارن، العین جاسوس القلب و برید العقل، خیلی عجیبه ها، چشم جاسوس و مأمور دل و نامرسان عقل است. خب اونایی که چشمشون پرسه بزنه، در واقع دلشون رو دارن متزلزل میکنن. دل میره سراغ هزار تا ده هزار تا جذابی که رسیدن به همش قطعا ممکن
نیست، بر محاله.
هزار تا نامه برای عقلش میره. ببینید من دو تا نامه رو عذرخواهی میکنم، آقا بنده دو تا نامه رو، سه تا نامه رو، 10 تا نامه رو میتونم پاسخ بدم به صورت عادی، نامه‌های معمولی.
بله.
یک چشم که نگاه میکنه نامه عاشقانه میره برای عقلش. این عقل چند تا رو میتونه تو خودش با محبت نگه داره؟ در واقع کسی که داره چشم چرانی میکنه هم با دست خودش، خودش داره قلبش رو متزلزل میکنه، بنابر کلام امیرالمومنین، هم عقلش رو داره متحیر میکنه
و نتیجهش میشود ناآرامی و پریشانی.
من روایات زیادی است که همه همینه، یا روایت امام صادق یا روایت پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه. و آخرین نکته ای که اینجا میگم، آرامش انسان کم میشه، عقل بیمار میشود، تنوع طلبی بی پایان ایجاد می شود، بدنامی طرفین درست می شود. این همه موارد مصداق هم براش داری. مقایسه های هوس آلود اتفاق می افته، نگرانی دائمی اذیتشون می کنه، خانواده از هم پاشیده می شود و زمینه افسایش گناه می شه. اینو به صورت غیر مستقیم خانم برای آقا بگه، آقا برای خانم بگه، جفتی برای فرزندانش رو میگن، یکی برای دوستش بگه، بگه اینا به نظر تو قشنگه؟ میگن نه. میگه اینا ریشش آزادی نگاه ها. این نگاه رو کنترل کنی، هم عقلتو هم قلبتو تو مسیر مشکلدار نینداز.
بسیار خوب، انشالله زندگی ها تو هم با آرامش باشه با این نکاتی که آقای ماندگاری عزیز گفتن. حالا برمیگردم در بخش بعدی هم خدمتتون خواهیم بود. دعوت میکنم بیننده بخش بعدی برنامه سمت خدا هم باشید. صفحه 434 قرار امروز دوستان خوب ماست. آیات 44 تا 50 سوره مبارکه احزاب در سمت خدا امروز تلاوت میشه. چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو در سال روز شهادت امام هادی علیه السلام هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی امام هادی علیه السلام. باز خواهیم گشت، همراه شما خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله.
بله، تلاوت آیات صفحه 424 مصحف شریف رو از مشهد الرضا دیدیم و شنیدیم. انشاءالله لحظه لحظه زندگی منور به نور اهل بیت علیهم السلام و منور به نور قرآن کریم باشه. انشاءالله اشاره قرآنی رو بفرمایید تا جای ماندگاری، بعد انشاءالله با این سوال خدمت شما باشیم.
با مدد از وجود نازنین امام هادی و امام رضا علیهم السلام، این آیه 45 سوره احزاب، بنید: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا
و نذیرا
و نذیرا. و بعد از آیه ما میخوایم بگیم جمع‌بندی پاسخی که ما دادیم چی شد توی سالها. بریم سراغ دین. دین میگه اول خودت رو برو سراغ علت تو خودت بگرد. اون نگاه به نامحرمم عادت کرده، علت رو تو خودش بگرده. اونی که خانمش رو بد قدم میدونه، علت رو تو خودش بگرده. حتی اون که بچهش رو تنبل میبینه، علت رو اول توی
خودش ببینه،
خودش بگرد. که دین ما میگه اول برو علت تو خودت بگرد. اگه متوجه نشدی، بیا ما بهت توضیح میدیم. پیغمبر مبشر و نذیره. مبشر یعنی بشارت میدهد به اون پاداشی که تو نمیبینی و پیغمبر خدا
میبیند.
نذیر یعنی پیغمبر هشدار میدهد به اون عذاب و گرفتاری که باز من و شما نمیبینیم، پیغمبر خدا
میبیند.
یک کلمه. ما اگر بریم سراغ دین و سراغ نگاه دینی، اول دیگران رو متهم نمی کنیم، خودمون رو متهم می کنیم، بعد دنبال حکمتش می گردیم. این حکمت حتما به نفع خود ما خواهد بود، چون خدا هم ارحم الراحمین، هم رب العالمینه، هم ما رو میخواد تربیت کنه، هم مهربانترینه مهربان هاست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. تو این فرصتی که داریم،
این همون معنای ببخشید بکم فتح الله
بله.
و بکم یخته نیست که از امام هادی
بله. بسیار خوب، این سوال رو هم بخونیم با توجه به فرصتی که داریم. ضمن تشکر میکنیم از دوستان خوب ما در پخش که یک وقتی رو هم به ما دادن. با سلام به دستن در کاران سمت خدا، علیکم السلام. ایشون میگن پسر 15 ساله‌ای دارم آقای ماندگاری که قبلا نماز میخوند، متاسفانه به تازگی نمازش رو کنار گذاشته و دیگه نمیخونه. هرچی من و پدرش میگیم، ایشون پاسخ میده که نماز چه فایده‌ای برای ما داشته. او برخی از این اطرافیان رو مثال میزنه که فلانی نماز میخونده به کجا رسیده. در ضمن ایشون میگن ما خانوادگی همه از بچگی نماز خون بودیم و هرچی توضیح میدیم گوشش بدهکار نیست. که نیست، تو رو خدا بگید که من چطوری باید باش صحبت بکنم، چطور هدایت میشه.
خب ما میخوام با همون سیاقی که سوال قبلی رو جواب دادیم، با همون سیاق این سوال رو هم محضر این پدر مادر بزرگوار و محضر اون نوجوان 15 ساله که انشالله بیننده باشه عرض بکنیم. اولا داستان یادش نره، اون نماز خون آجر خورد تو سرش، اونم رفت گناه کرد، دستبند طلا، ظاهرش اینه که نماز خونه باخته، اونه که گناه کرده برد کرده. ولی وقتی سرش براشون گفته شد کاملا برعکس بود. یک، یعنی این چنین نیست که کسانی که نماز بخونن همین الان ببینیم خدا بهشون خونه داده، ماشین داده، تو کنکور موفقشون کرده، پولدار شدن، که شما بگی حالا چون اینا نماز خون بودن و اینا نتیجه نصیبشون شد، دستبند پیدا کردن، ما هم بریم نماز بخونیم. یا اونایی که نماز خوندن و گرفتاری براشون حاصل شده بگیم همه گرفتاریاشون به خاطر نمازشونه. این چنین
نیست.
چرا؟ چون دین به من و شما میگه همه پاداش ها تو دنیا نیست،
فقط همینجا رو نبینی،
فقط همینجا رو نبینی. یکی از برکت های دین اینه، آدم با نماز یه برکت رو تو دنیا بهش میدن، یه برکت رو موقع مردن بهش میدن، یه برکت رو تو قبر بهش میدن، یه برکت رو روز قیامت بهش میدن. من به این مادر بزرگوار دوست دارم این لیست رو جلو آقا پسرش باز کنه، بگه پسرم به نظر تو زندگی با برکت خوبه یا بی برکت؟ شما به جای آقا پسر 15 ساله من جواب
برکت میگه. چی میگه بی برکت؟
زندگی با نور خوبه یا بی نور؟
زندگی با نور.
بارک الله. زندگی بی اجر و پاداش خوبه یا با اجر و پاداش؟
با اجر و پاداش.
با اجر و پاداش. زندگی این که بی استجابت دعا باشه بهتره یا با استجابت دعا؟
نه، با استجابت دعا.
زندگی که دعای دیگران در خانواده ما و زندگی من اثر کنه بهتره یا بی اثر باشه؟
اثر
قطعاً با اثر باشه.
بله.
های بیان نورانی معصوم علیه السلام توی روایت داریم از وجود نازنین معصوم که اونهایی که اهل نمازن این پنج تا برکت رو بهشون میدیم. حالا این پنج تا برکت شاید جلوش آجر سر خوردن باشه ها، باز اینو بعد بریم سراغ مبشر و نظیر.
و تازه همیشه اینجوری نیست،
همیشه اینجوری نیست، ولی این که خدا گفته اولیای خدا گفتن درسته، یعنی زندگی با برکت بهشون میدن. زندگی فقط تو دنیا نیست، زندگی با نور بهشون میدن، زندگی با اجر و پاداش میدن، زندگی با استجابت دعا میدن، زندگی با استجابت دعای دیگران میدن.
بله.
اینو حرف خدا دروغ نیست. بیا آقا پسر بگیم این بهتره یا این، حتما اون که خدا پیغمبر گفتن فطرتش میگه آره.
و نمونه های مشابهی که واقعا اهل نماز هستن و زندگی دنیاییشون هم خیلی خوبه، جای ماندگاری من... همیشه اونجوری نیست.
بذار من بارها گفتم، ببین میگن ایشون 4 تا دوربر خودشو دیده، ما بارها گفتیم یکم دایره جامعه آماریمونو بزرگتر بکنیم بعد معلوم میشه اون کدوم هست.
بله درسته.
خویی که یادم آجای قرائتی عزیز موقعی میفرمودن تو دانشگاه تهران، خود دانشگاه تهران یه باکسیه که از همه مملکت توشن، آمار گرفتن جوانهایی که اهل نماز بودن نسبت به جوانهایی که تو نماز کاهل بودن، موفقیتشون بالاتر، آرامششون بیشتر، نورانیتشون بله. بیشتر، همه چیزشون. خب این کلی وقتی یک جامعه چند ده هزار نفری رو برم یه آمار اجمالی ازش بگیرم وضعیت معلوم میشه. سال دومی مادر از بچه بپرسه دوست داری مرگت با ذلت باشه یا عزت؟ قطعا میگه مرگ با عزت. دوست داری مرگ در حال گرسنگی باشه یا در حال وضع مناسب؟ قطعا میگه نمیخوام در حال گرسنگی باشه. دوست داری مرگ در حال تشنگی باشه؟ نه پسرم، اینا مجازات کسانی که بی نمازن. حالا اگه یک کسی هم باز مرگش یه جور دیگری بود با وجودی که بی نمازه، نگی آدیدی دیدی حرف خدا دروغ در من، نه او یه علت دیگری داره، ولی حرف خدا پیغمبر دروغ
نمیشه
نیست. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم. اینو بعد از تلاوت قرآنمون هممون میگیم.
ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم.
سریع میگم. پسرم دوست داری قبرت تنگ باشه یا نه؟ دوست داری قبرت پر آتش باشه یا نه؟ دوست داری قبرت فشار داشته باشه و گزنده داشته باشه یا نه؟ قطعا جواب درست فهم بده. اینا مال بی نمازایه. با این روایات که حالا من بقیهش رو به خاطر کم بوده وقت گذاشتم کنار، ببینید ما بیاییم برکاتی که تو روایات گفته شده بگیم و بگیم هم این برکات یه لایه های پنهانی داره که لایه پنهانش رو باید بری از اونایی که کسانی که صاحب حکمتن بپرسی، ولی یقین بدون حرف خدا پیغمبر دروغ
نمیشه.
اینو میخوام کلی بگیم که انشالله توی پاسخ به مشکلاتمون از این روش استفاده بکنیم به حول قوه الهی
انشالله. آخر ممنون، متشکرم، روز خوب بود خدمت شما و خدمت دوستان خوبمون. لیلة الرقایب رو در پیش داریم، حتما ما رو دعا بکنید، تا جای ماندگاری اولا دعا بکنند و انشالله همه آمین بگیم.
خدایا توفیق روزه در ماه رجب، خیلی خوبه اونایی که روزه قرض دارن بدهکارن، خب روزه قرض رو تو ماه رجب بگیره که به خاطر ثواب اضافی ماه رجب کوتاهی که روزمو نگرفتم به قرض افتاده رو خدا جبران کنه. توفیق صدقه در ماه رجب، من که کفاره بدهکار هستم، رد مظالم معمولا بدهکار هستیم هممون، اینو تو ماه رجب بدین، مثلا نون بدین، غذا بدیم. آیه شریعتی گفتن، حتی آیه حسینی فرمودن دیگه، صدقه بده، افطاری بده، بنظر تو یه کفه، یه دست کف نان به همین مقدار، یه قرص نان در ماه رجب بدیم تا اون کوتاهیه به خاطر ثواب مضاعف ماه رجب جبران بشه. روزه ماه رجب رو خدای توفیق به ما بده، صدقه ماه رجب رو توفیق به ما بده، دعای در ماه رجب رو خدای به ما توفیق بده،
استغفار
در ماه رجب، لا اله الا الله گفتن در ماه رجب، دستگیری و گرهگشایی در ماه رجب و خیرخواهی برای دیگران، بالاترین خیرخواهی هم که هممون دعا کنیم خدا شر دشمنان رو کم بکنه از سر اسلام. من میخوام بشارت بدم به مردم، قطعا این که حوادث یمن داره به جاهای خوب کشیده میشه دعای مردم ما قطعا مؤثر
و بی تأثیر
نیست. بی تأثیر نبوده. برای فرج دعا کنیم، برای باران دعا کنیم، برای شفای مریضا دعا کنیم، برای اونایی که ازدواج نکردن، اونایی که بچه ندارن، اونایی که گرفتاری دارن دعا کنیم. قطعا ماه دعاست، ماه مهمانی خصوصی
خداست.
ولی لیلة الرقایب هم ان شاء الله اولین جمعه ماه رجب روزه بگیریم، یه آدابی هم داره تو مفاتیح. مردم همه میتونن پیدا کنن، این نمازی داره، یه آدابی داره، و همه برای همدیگه دعا کنیم، از دعا مضایقه نکنیم، مخصوصا در ماه رجب. خدا ان شاء الله دعاها رو مستجاب کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم حاج ماندگاری، خیلی ممنون از توجه شما. شنبه ان شاء الله با حضور جای میر باقری خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. محتاج دعای خیر شما هستیم. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر امام هادی خواهد بود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاج ماندگاری.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على علي ابن محمد وسي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين اللهم كما جعلته نورا يستضيء بالمؤمنون وبشر بالجزيل من ثوابه وأنذر بالأليم من عقابه وحذر بأسا وذكر بآياته وأحل حلالا وحرم حراما وبين شرائعك وفرائضا وحض على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إلهي.